از چشم تمام ستمگران مستبدان و تکفیری ها رو بوده بود. اسم حاج قاسم سلیمانی آشیانه صهیونیسم تکفیر و نظام سلفه را همینک هم می لرزاند. خدا حافظ.
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیت دهرن من هجرک القیامه. حاج قاسم سلیمانی رو یاد کردیم با نامه معروف و مشهور. این شعر رو از این جهت انتخاب کردم که از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه. نامه آخر ایشون به واقع ترجمان همین علامت و نشان شعری است. دارم من از فراقش در دیده صد علامت، لیست دموع عینی هاذا لنا العلامه. این نشانه ها، این گفتارها رو داریم. آرام آرام به ساعت 2:48 دقیقه بامداد رسیدیم. سوال برنامه امشبمون این بود که چه کسی چه کار نیکی رو برای شما انجام داده از آن دست که او رو دیگه از خاطر نبردید و در حافظتون مانا و ماندگار شد. اگر موافق باشید برای فراز پایانی پیام ها رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم و نکته های شما رو بشنویم و تجربه رو با یک دیگر مرور بکنیم. خیلی زیاد هست حسین آقای مسئولی، فرصت رو تلف نکنیم و با هم مرور کنیم.
سلام مجدد خدمت شما و همه عزیزان راه شبی. آقا رضا نوری از قم، آقای رستمی برام پیام دادن ضمن سلامی که به همه دوستان داشتن، به همه مردم ایران، گفتن که آقای استاد فهیمی به من خوبی کردن یاد داد، منو برد سر کار، الان توی کارم بازنشست شدم و تا عمر دارم دعاگوی ایشان هست.
الهی آمین.
خیلی خوبه.
خیلی.
میگه به من خوبی کردن یاد داد، منو برد سر کار، 30 سال بازنشستم شدم، الان مدیون ایشونم. که
اگه دقت کنید یعنی یه سفره رو پهن کرد که من و خانوادم و اینها سر اون سفره 30 سال نشستیم با محبتش و درس آموزش.
الان بازنشست شد.
کار آموزش. به به.
آقای رستمی یه نکتهی توی یکی از پیام‌ها دیدم، خیلی نکته طلایی بود، خیلی خوشم اومد بگم که همه مردم بشنون. حسین آقا از تهران یه پیام داده، گفته سلام، یکی از کسایی که خوبیش توی ذهنم مونده، من کلاس دوم بودم میرفتم مسجد، یه آقای قد بلند بعد از نماز به هم نماز قبول میگفت، منو تشویق میکرد برای نماز، الان اهل نماز اول وقتم. یکی از دلایلش که اهل نماز اول وقتم همون آقا بوده. میگه دیگه هم ندیدمش.
خیلی.
هر جا هست انشالله سلامت بشه، اگرم از دنیا رفته روحش شاد.
الهی آمین. الهی
آمین. این نکته کلیدی.
حالا من یه نکته بگم.
کلاس دوم
در اصحاب امام حسین علیه السلام، اون فردی که ظهر عاشورا اومد به امام حسین
یاداوری
که به امام گفتش آقا من خیلی طالب اینم که شهید بشم، اجازه ندم کسی به شما نزدیکی، اما خیلی هم طالب ترم که یه نماز پشت سر شما برای روز و ثانیه آخر بخونم. امام حسین به آسمان نگاه کرد و اون دعای معروف رو کرد و خدا تو رو در زمره نمازگزارا قرار بده که نماز رو به ما یاداوری کردی. یعنی امام با این تعلیم ژرفشون اصالت نماز، اهمیت نماز، و اون فردی که حتی به امام معصوم علیه السلام در اون لحظات خاص که امام نه غفلت دارن نه از یادشون میرفت، اما یه جوری امام وانمود کرد که تو این رزق رو فراهم کردی و امام این عطیه ربانی رو در اون لحظات و ثانیه های آخر به ایشون داد.
من از حسین آقا امشب یاد گرفتم که بچه های کوچیک، اون کودک ها، اون خورد سال ها رو حواس اون بهشون باشه.
آره باری کرده، باری کرده.
خانومی پیام دادن گفتن اسممو نگید. گفتم همسرم به خیلی ها از جمله خانوادش خدمت کرد و خوبی کرد، اما افسوس وقتی که از میان ما رفت کسی یاد خانوادش نمی کن.
گرچه یه قدری این تلخه، اما اگر با ارجاع بدیم با آن حدیث شریف از امیرالمؤمنین، به طور حتم و یقین خدا او رو یاد خواهد کرد و خدا پاداش نیکی او رو خواهد داد، چرا که خداوند ضایع نمی کنه اجر محسنین رو.
سلیمانی از ایران، حالا با توجه به این اوضاع جوی که توی کشور حاکم شده و شرایط متغیری داریم از بارون و طوفان و یه موقعی سیل، گفتن که تو رو خدا به مردم بگین مراقب باشن کنار رودخانه ها نرن، با این حجم بارون های موسمی که میباره برای سلامت همه ناراحت هم. و تسلیت هم عرض کردم به خانواده های داغداری که توی این روزا عزیزانشون رو از دست دادن.
خدا خیر بده. یکی از دوستانی که در حقیقت توی ستاد بحران هست امروز صحبت میکردم، گفتش که شما حتما این خواهش رو بکنید که اون لحظه ای که حالا مثلا با این پدیده روبرو میشین، تو رو خدا تصویر برداری کردن اصلا کار خطرناکه، جان رو مد نظر قرار بدید و فاصله بگیرید از جایی که این حادثه داره رقم میخوره.
این نکته‌ای که ایشون گفتن، این خودش مصداق خوبی کردن.
دقیقاً کار نیکی،
قلبش برای هموطنش تپیده. ممنون از همه عزیزانی که توی راه شب همراه ما بودن امشب. آقا رضا کریمی از گناباد، آقا عیسی اسحاقی از لشتنشا، احمد یار محمدی از بروجرد و خیلی ها که پیام دادن. حالا چون حجم پیام ها بالا بود نخوندیم، ولی ما دستبوس همه هستیم. ممنونم از همراهیتون. من با شما خداحافظی بکنم و از شما هم سپاسگزارم که من تحمل کردیم.
بزرگوارید، خیلی خیلی سپاسگزارم که در این بخش همراهی کردی من رو. و برنامه راه شب آرام آرام به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسید و دیگه میریم برای فراز پایانی و خداحافظی. دوستان جان، شنونده راه شب بودید، با یکدیگر آمدیم و به این ثانیه های پایانی رسیدیم و در مقام جنبندی خودم رو قرار بدم. ما امشب صحبت کردیم درباره حریت، درباره این که چه کسی چه کار نیکی چه کار خوبی رو به قدری مؤثر انجام داده که در حافظه شما مونده و اون رو با یکدیگر مرور کردیم. و اما که فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج از هر ملت است. اینو از نگاه مولوی گفتیم و اینکه راهی که روزگاری شمر و شمر کرد، نقطه مقابل حریت. شاخص‌های شمریت راهنمای این مسیر هست. راهی که روزگاری شمر و شمر کرد و در این راه شمر شدن تضمینیه. هر کسی که صفات او رو داشته باشه تضمینه که شمر خواهد شد. هر که این راه رو بپیماید و این صفات و رفتار رو در خودش داشته باشه باید منتظر اون روز ناگوار باشه. اما در مقابل راهی برای حر شدن و به فعلیت رسوندن اون جنبه‌های انسانی که یکیش ترک گناه هست، دیگری آگاه شدن به اصل و ذات پاکی و طهارت هست و حریتی که هر کدام ما امشب یه بخشیش رو به عهده گرفتیم و یه سهمیش رو که در حافظه ما دیگران اون اثر رو ایجاد کردند رو به یادگار گذاشتیم. آرام آرام همه شما رو به خدای احد و صمد میخوام بسپارم و بگم خدا نگهدار. یه فاصله شنیداری بگیریم، بیایید من قطعه پایانی رو براتون بخونم. تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. قصه شب، برادر. نویسنده پویان قفاری،
قسمت اول.
بفرمایید. سلام استاد، اجازه هست؟
سلام آقای حیدری، بیا تو.
خیلی ممنون.
بشین.
متشکرم.
خب آقای حیدری، بگو ببینم چی کارا کردی، تونستی به نتیجه برسی؟
راستش استاد، پیدا کردن موضوع برام سخت شده، برای همین اومدم که از شما کمک بگیرم.
چی سخته؟ مشکل دقیقاً کجاست؟
راستش به هر موضوعی که من علاقه مندم قبلا کار شده.
مثلا؟
مثلا من علاقه زیادی به مولانا دارم، ولی وقتی جستجو کردم نزدیک به 350 تا پایان‌نامه با دیدگاه مختلف راجع به مولانا بود.
ببین، شما دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی هستی، نه مثلا ادبیات سانسکریت. متوجه منظورم میشی؟
راستش نه دقیقا.
از تو بعیده حیدری، تو یکی از باهوش‌ترین دانشجوها هستی. زبان فارسی زبان زنده است، به همین دلیل ادبیات هم که محصول این زبانه یه ادبیات زنده است. مگه الان زبان فارسی ادبیات تولید نمی‌کنه؟
چرا استاد؟ ولی خودتون گفتین دور نویسنده‌های معاصر تا دهه 80 خط بکشن.
یعنی ما بعد از دهه 80 ادبیات تولید نکردیم؟
چرا؟ ولی انتخاب کارای یکی از نویسنده‌ها و شاعرای جدید که قابلیت تحقیق داشته باشه برای ما دانشجوی لیسانس تقریبا محاله، چون آخه اونقدر تسلط نداریم.
مشکل از دیدگاهتونه.
آخه استاد، ما مجبوریم در حد توان علمی خودمون موضوع انتخاب کنیم. یعنی منظورم اینه که به خاطر همین نداشتن تسلط جامعه به نظریه‌های ادبی، مجبوریم برای تحقیق بریم سراغ نویسنده‌ای که ارزش ادبیشون ثابت شده.
نه نه نه، متوجه حرفم نشدی. گفتم مشکل از دیدگاهتونه. منم از شمایی که دانشجوی لیسانس هستین انتظار پایان نامه در حد فوق لیسانس ندارم که.
آی خدا، استاد من واقعا گیج شدم، بر همین اومدم از شما کمک بگیرم.
انتظار نداری که من موضوع بهت بگم و تو هم راحت و آسوده بری تحقیقتو شروع کنی؟
نه 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 استاد، من اصلا همچین منظوری نداشتم.
خب منم میخوام تو رو به نقطه‌ای برسونم که بتونی موضوعتو خودت پیدا کنی.
خیلی ممنون.
باز برمیگردم سر همون حرفی که زدم. دیدگاه آقای هادی حیدری، دیدگاه.
دیدگاه
برای انجام پایان نامه الزامی نیست به نظریه های ادبی تسلط کامل داشته باشی. شما به اندازه همون واحد روش تحقیقی که پاس کردین میتونین یه تحقیق به درد بخور جوندار برای پایان نامتون انجام بدین. بهترین کار برای دانشجوهای لیسانس انجام تحقیقات کمیه نه کیفی.
خب این یعنی چطوری؟
یعنی مثلا به جای تحقیق در مورد چیستی زمان در غزلیات مولانا، بری راجع به تعداد شاعران محلی یکی از گویش‌های زبان فارسی تحقیق کنی. تو خودت شهرستانی هستی درسته؟
بله بله، من اهل میمه هستم.
میمه توی استان اصفهان؟
بله بله استاد.
بچه جایی انگوری که من توی میمه خوردم هیچ جای ایران نخوردم.
درسته، انگور میمه خوشمزه ترین انگور ایرانه.
خب پسر، تو که اهل میمه ای که دیگه تکلیفت روشنه، برای چی انقدر دنبال موضوع میگردی؟ مگه شما با من واحد ادبیات عامه باز نگردی؟
چرا نگرد؟ چرا استاد، اتفاقا نمرم هم خیلی خوب شد.
به نظرم من خوب این واحد رو بهتون درس ندادم.
نفهمین استاد.
خب برو تو همون شهر خودتون.
بله.
ببین، راجع به گویش اونجا، راجع به ادبیات عامه اونجا، راجع به هر چیز ادبی که میتونی تو میمه پیدا کنی تحقیق کن.
آخه استاد، میمه چیزی برای تحقیق نداره.
مگه میشه؟ متاسفانه خیلی ها به خاطر اینکه به دیدن یه چیز عادت دارن و دیدن اون چیز براشون به یه امر روزمره تبدیل میشه، نمیتونن ارزشایی که توی اون چیز نهفته است رو خوب بفهمن. موقعی میتونی ارزشای اون چیزو درک کنی که دیدگاه روزمرت رو تغییر بدی.
استاد اتفاقا من تو این 4 سال گذشته که برای تحصیل اومدم تهران و تو خوابگاه دانشجویی ساکن شدم، شاید فقط در حد سالی یه بار به خانوادم توی میمه سر زدم. این دوری هم باعث نشده که متوجه موضوع خاصی توی میمه بشن.
من فکر میکنم تو مشکل اعتقاد به برتری دیگری پیدا کردی.
بله، یعنی چی؟
یعنی در مواجهه با فرهنگ پایتخت، دیگری رو که در واقع همون فرهنگ رسمی پایتخته از فرهنگ بومی خودت برتر میدونی.
خب استاد، قبول میکنید که این فرهنگ رسمی قدرت بیشتری داره؟
بله بله قبول داره، اما یادت نره که قدرت این فرهنگ رسمی از همون خورده فرهنگ‌های بومیه. اگه این فرهنگ رسمی رو یه دریا تصور کنیم، اون خورده فرهنگ‌های بومی حکم رودخونه‌هایی رو پیدا می‌کنن که دارن این دریا رو سیراب می‌کنن.
بله، حتما همینطوری که شما میگین.
آقای حیدری، حالا که فهمیدم اهل میمه هستی، دیگه هیچ بهانه‌ای رو ازت قبول نمی‌کنم. برو فکر کن و یه تحقیق درست حسابی جوندار راجع به ادبیات عامه میمه انجام بده. اگه همچین کاری کنی من بالاترین نمره رو بهت میدم.
چشم استاد، چشم. مثل این که باید بشینم به این چیزایی که گفتین فکر کنم و ببینم چه کاری میتونم انجام بدم.
آفرین آفرین، باید همین کارو بکنی.
از کمکتون خیلی ممنونم استاد.
خیر پیش. یاد نره هر موضوعی پیدا کردی به من اطلاع بده.
چشم استاد، با اجازه.
حبیب کجاست؟ حاجشم نوبت عباس خون اینجا.
حبیب دنگ مده بابا چون
پشرا حالا میگی حاجی؟
حالا چی بگم؟ من اصرارش کردم بیاد، گفتم شاید تا ما شروع کنیم برسه، ولی خب
چرا اصرار؟ قضیه چی حاجی؟ مگه نمیخواست بیاد؟
ای بابا شرمندتم علی آقا.
دشمنت شرمنده باشه، این حرفا چیه؟ چیزی شده؟
روم نمیشه بگم بابا.
نگو این حرف حاجی، شما جای پدر منی.
خدا پدرتو بیامرزه علی آقا.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. ببینم حبیب چیزی شده؟
حالا چه عرض کنم، این پسر چند وقت یه پاک حواس منو ریخته به هم.
چطور مگه؟
داره میره.
داره میره؟ کجا؟ خیر انشالله.
از وقتی زن گرفته پاشو کرده توی کفش که الا و بلا بایست برم تهرون.
شما که ماشالله اینجا وضع کشت کارتون خوبه، میخواد بره تهران چی کار کنه؟
چه میدونم والا، منم همینو بهش گفتم. گفتم بابا ما نسل اندر نسل تو میمه زمین داشتیم، کشت کار داشتیم برای خودمون، حالا تو برای چی میخوای همینا رو ول کنی بری؟
خب چی میگه؟
میگه از کشاورزی خسته شدم.
حالا حالا از دست این جوانای این دور زمانه. آره دم محرم میخواد بره.
آره علی آجون، آره اسباب و وسایلشو جمع کرده، تهرونم خونه گرفته، فردا میخواد اسباب کشی کنه.
عجب حکایتی. آخه امسال فرق داره با سال قبل. من کلی دوندگی کردم تو شورای شهر، پیش وزیر رفتم، استانداری رفتم، به هر بدبختی امسال محرم و نمایندگان مجلس دعوت کردم، بلکه بتونم میمه رو به عنوان خواستگاه تعزیه ایران ثبت ملی کنیم. حالا عباس خون نداریم.
روسیه هم علی آقا.
خدا نکنه، چرا شما روسیه باشی؟ من ناراحتیم از جای دیگه است. اگه نه حبیبم حق داره، زندگی خودشه، نمیتونه معطل ما بمونه که. به زور که نمیشه کسی رو تعزیه خون کرد. خودت ماشالله از زمان پدر خدا بیامرزم.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. شما خودت از اون دوره عشقی آخون بودی، الانم هر سال آب دستت میذاری زمین میای تعزیه بخونی. مقصودم اینه که این کار عشق میخواد. به زور هیچ تعزیهی تعزیه به شو نیست.
آره بابا جان، آره من و بابا بچه بودیم که پدر بزرگت حاج علی خان تعزیه را مینداخت. اونم مثل خودت امام خون بود. من اصلا به عشق پدر بزرگت خواستم تعزیه خون بشم، ولی خب صدای ما زمخ بود، گفتن به درد عشقی خونی میخوری.
حاجی بدون عشقی ها که تعزیه با نمیگیره، شما سنگ تمام میذاری.
سلامت باشی بابا.
آجی فکر کن ببین تو شهر کی دیگه میتونه شبیه حضرت عباس بشه. بیاریم یه چند روزی باش تمرین کنیم، بلکه از این گرفتاری در بیاییم.
والا علی آقا تا اونجا که عقل من قد میده بهترین اولیا خونای شهر پدر بزرگت بوده و پدر تو خودت و هادی برادرت. تا 3-4 سال پیش که هادی پاشد رفت تهرون برای دانشگاه بهترین علی اکبر خون بود. الانا دیگه وقتش عباس خون بشه.
همه جاشم هادی که ماشالله پاک همه چیز از یادش رفته، اونم مثل حبیب هوایی شده. ناراحتی منم از همینه. با این حال اوضاع فردا روزی دور از جون شما اگه نبودیم کی بخواد تو این شهر تعزیه برپا کنه؟
ای بابا این بچه ها نمیدونم چرا اینجوری شدن. هادی که خیلی عشق تعزیه داشت، ماشالله با اون صداش وقتی علی اکبر میخون من خودم عشق تو چشم جمع میشد، دستم میلرزید نمیتونستم خنجر بکشم.
همه امید منم هادی بود، ولی خب اونم این مدت چسبیده به درس و مشقش. خودت شاهد بودی که تو این 3-4 ساله هر سال محرم که میگفتم پاشو بیا هر بار یه بهونه می آورد و نمی اومد، میگفت درس دارم و چی و چی و چی.
امون از دست این پایتخت که هر کی بیره توش دیگه دلش نمیخواد بیاد بیرون. من نمیدونم جز دود و ترافیک و شلوغ و چی داره. من که بیشتر از یه نصف روز تحملم نمی کشه تو تهرون ببونم.
خب دیگه این نسل جدید دنبال یه چیزای دیگه هم. اگه نه خود منم تهران درس موندم. هر سال که برای تعزیه می اومدم هیچ. درسم هم که تمام شد برگشتم همینجا مشغول به کار شدم.
ماشالله علی آقا، ماشالله. شما باعث افتخار این شهری. حالا هم که شدی رئیس شورای شهر بیشتر بهت افتخار میکنی.
زنده باشید. تمام هم غم من خدمت به این شهره.
اجرت با امام حسین.
سلامت باشید.
خب حالا علی آقا جان، میدونم تو داداش بزرگتری و سخت برات بخوای به داداش کوچیکه رو بندازی، ولی خب از طرفی هادی هنوز جوونه، بچه است، باید یکی راچو نشونش بده. پدرتونم که زود به رحمت خدا رفت.
بله اگه بابا بود به هادی میگفت پاشو بیا برای تعزیه نمیتونست بگه نه، ولی حرف ما زیاد براش اعتباری نداره.
حالا شما بزرگتری کن یه تلفن دیگه به این بچه بزن، بلکه این دفعه نظرش عوض شد و اومد. اینجوری هم عباس خون نمره 1 داریم، هم جلوی وکلای مجلس که میخوان بیان چنون تعزیه‌ای را بندازیم که حظ کنن.
باشه حاجی، چشم، یه زنگ بهش میزنم، بلکه این دفعه رازش کنم که برای محرم بیاد.
انشاءالله، خدا خیره.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.